أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. خیلی عذر میخوام، چند دقیقه دیر شد، تو ترافیک ما گیر کردیم. اون طرف رودخانه خیلی ترافیک بدی بود، یه مقدار معطل شدیم. عرض کنم که بحث در این بود که اگر دو نفر ید روی یک مال دارند، همون ید به همون معنایی که گفتیم استیلا بر یک مال برای دو نفر هست. عرض کردیم دیروز دو نفر توی خانه نشستن، سکونت دارن، در اختیارشون هست، کلید دارن و هر دو هم ادعای مالکیت رو کل خانه رو دارن. آیا میتونیم اینجا بگیم ید هر کدام اماره مالکیت هست نسبت به مجموع، یا نمیتونیم بگیم؟ اگر میتونیم به چه کیفیت؟ این بحث در اینجا بود. مرحوم سید یه مطلبی داشتن که دیروز نقل کردیم در ملحقات عروه. شما فرمان که لا مانع من اجتماع یدین مستقلین علی مال واحد. این یه مطلب. چه اشکالی دارد که دو نفر ید به نحو استقلال رو یک مال داشته باشند؟ هم زید استیلا دارد بر تمام این خانه و هم امر استیلا دارد بر این خانه. اجتماع استیلاعین مستقلین علی مال واحد. این یه مطلب. مطلب دوم، بل الاقوا جواز و اجتماع مالکین مستقلین لمال واحد. اقوا این است که جایز است که دو نفر مالک مستقل این مال باشند. زید تمام این ملک اوست، امرم تمام این دار ملک اوست. پس هم استیلا دارن هر دو و ید هر کدام هم که استیلا هست اماره ملکیت هست برای هر دو. پس هم دو تا استیلا مستقل، هر کدام هم دلیل مالکیت، دو نفر مستقل مالک تمام این مال هست. وقت مثال زدن به ملک برای نوع، اون جایی که چیزی ملک قرار داده شده است، نه برای شخص، برای نوع. مثل زکات ملک برای فقرا قرار داشت، برای فقیر. یا عرض کنم که خمس برای سید. یا اگر در مثل وقف، کسی وقف کند جایی رو برای علما، برای طلاب، اون جاهایی که ملک قرار داده شده نه برای شخص، برای نوع. افراد اون نوع دو تان، سه تان، پنج تان، همه مالکان. فقیر وقتی زکات ملک برای فقیر قرار داده شده است، اگر دو نفرن هر کدام مستقلن مالک تمام این زکات است. به هر کدام بدیم، به اونی که مالک هست دادیم، به غیر مالک ندادیم. به اولی بدیم دیگه برای دومی چیزی نمیموند، موضوع ندارد که بهش بدیم. اما اگر به اولی دادیم ملکش بود تحویلش شدیم، به دومی دادیم ملکش بود تحویلش شدیم. پس ایشون این مثال رو میزنه. بعد تشبیه میکنن که یعنی تعدی میکنن از این که اگر چیزی ملک برای نوع شد همه مالکند، فرماد حتی در شخص هم میتونیم بگیم. دو شخص مالک بشن مال واحد رو به تمامه، زید و عمرو مالک هستند یک مالی رو، زید تمام مال مالشه، عمرو تمام مال مال اوست. مثال اینجا رو به وقف برای زید و عمرو میگه. اگر یک کسی وقف بکنه مالی را برای زید و برای عمرو، هر دو مالک، اگر وصیت بکند این خانه من رو بدید به زید و عمرو، به زید بدیم به مالکش دادیم، به عمرو بدیم به وصیت عمل کردیم. اینم در شخص. بعد مثال میزنن کما لا مانع در حق، این مال ملک بود، در حقم همین جوره. عرض کنم که حق فسخ ممکنه حق فسخ معامله رو برای بایع قرار بدیم، ممکنه برای مشتری قرار بدیم، ممکنه برای هر دو. دیگه فسخ معامله که یه چیز بیشتر نیست، یه حق است، اما برای دو نفر میگذاریم، هم برای بایع هم برای مشتری. پس در حقم میاد، در ولایت هم میاد، اب و جد یه حق ولایت یه چیزه، هم برای اب گذاشته شده هم برای جد، در طول هم نیست در عرض هم، هر دو با هم ولایت دارن. این مطلب مرحوم سید. در پایانم فرمودن که اگر کسی ادعا کند که معنای ملک مستقل این است که اون مالک حق داشته باشد دیگران را منع کنه از این مال، وقتی میگیم این مالک است که هم خودش بتونه تصرف کنه که تصرف الملاک فی امواله، و هم دیگران را منع کنه نگذاره تصرف بکنن. خب اینجا شما میگید دو نفر مستقل مالکن، پس نمیتونه اون یکی را منع بکنه. معنای ملکیت مستقل این است که بتوند دیگران رو منع کنه. جواب میداد از این دعوا که نه، همه جا اینجور نیست، بله ملکیتی داریم به اون کیفیت، اما یه ملکیت هم به این کیفیت داریم که جایز نیست براش منع کنه دیگران را. کما اینکه در واجب، واجب یعنی اون چیزی که الزامی است، نمیشه ترک کرد، اما یه نه واجبم داریم میشه ترک کرد، مثل واجب تخییری. شما اگر عتق رقبه رو در عرض کنم کفاره انتخاب کردید، میتونید صوم شهرین رو ترک بکنید با اینکه واجب بود. در واجب کفایی همینجور، اگر یکی انجام داد از دیگران با اینکه واجبه ساقط میشه. همینجور که در اونجا داریم یه نه وجوب به این کیفیت، اینجا هم یه نه ملکیت داریم به این کیفیت. این تمام حرف مرحوم سید که دیروز عرض کرده بود. یکی یک موارد رو میشه ایراد کرد. اولا که ایشون فرمود میشه دو نفر مالک بل استقلال بشند روی یک مال. ما ملکیت رو معنا کنیم یعنی چه؟ ملکیت اندل و اقلا و اندل و عرف یعنی اضافه خاصه‌ای که بین مالک و مملوک هست، یه اضافه است، یه نسبته، یه ارتباط بین عرض کنم که مالک و مملوک. ما به ازای خارج نداره، چیزی در خارج نیست. در خارج ما یک ماشین داریم و یه زید، اما همینقدر که این شخص پول داده این ماشین رو خرید، اقلا اعتبار میکنند یه نسبتی را بین این ماشین و زید. اون اضافه، اون نسبت، اون ارتباط اسمشو میذاریم ملکیت. عرض کردم مثل مرحومش محمد حسین اصفهانی میگه مثل یه ریسمانی است، اگر مجسمش کنی مثل یه نخی است، ببندن به ماشین و از اون طرف بدن دست این آقا. این ارتباط اضافه است، نسبت است. این ارتباط ما به ازای خارجم نداره، امر اعتباری است. عقلا این رو میگن ملکیت و لازمه این ارتباط و اضافه اختصاص است. اگر مجسمش کردیم اون نخ را، بستیم به پای اون حیوان و به دست این انسان، این دیگه نمیتوند به پای یکی دیگه هم بسته باشد یا به دست یکی دیگه هم بسته باشد. این اختصاص لازمش اختصاص است. اضافه‌ای که عرض کنم که اعتبار میشد به معنای ملکیت، مستلزم اختصاص است. اختصاص با اشتراک با هم لایجتمعا، ضدان. نمیشد یه چیزی هم اختصاص داشته باشد هم مشترک باشد. پس اگر ما گفتیم ملکیت یعنی اون اضافه خاصی که بین مالک و مملوک هست که المسترزم لل اختصاص، دیگه با اشتراک نمیسازد. اگر شما یه جا فرض کردید که زید مالک هست، این مال را یعنی مختص به اوست. اگر فرض اشتراک کردید، گفتید امرم رو این مال مالک است به تمامه، یعنی فرض کردید عدم اختصاص را. توجه فرمودید اشتراک غیر اختصاصه، با هم جمع نمیشن. پس از فرض اختصاص لازم میاد، از فرض وجود لازم میاد عدم وجود، از فرض اختصاص لازم میاد عدم فرض اختصاص. اختصاص نباشد اشتراک شما آوردید. اگر گفت جواز اجتماع گفتید، یعنی دیگه اختصاص نیست. ترجمه فرمودید. بنابراین پس اجتماع دو مالک روی یک مال یعنی هم فرض اختصاص هم اشتراک، در حالی که لایجتمع، از فرض وجودش عدم لازم میاد، اجتماع ضدین لازم میاد. بنابراین که معقول نیست اجتماع دو تا مالک مستقل روی مال با فرض این که معنای ملکیت اون اضافه است که مستلزم اختصاصه و اجتماع لازمش اشتراکه، اینا با هم جمع نمیشن. معقول نیست که ما بگیم دو نفر، پس اینکه فرمود الاقوا جواز و اجتماع مالکن، میگه معقول نیست. این مال این حرف. فرمودن میشه دو نفر استیلا پیدا کنند، جواز اجتماع استیلاعین. استیلا یعنی چه؟ استیلا بر مال یعنی عرض کنم که تسلط داشته باشد بر مال به نحوی که دو عقد در معناش هست، یه عقد ایجابی دارد این استیلا، یه عقد سلبی. عقد ایجابی استیلا یعنی کسی که استیلاء بر مال دارد یجوز له تصرفی. استیلاء تام مستقل عقد سلبیش این است که یجوز له منع الغیر، عدم جواز تصرف غیر. در استیلاء مستقل لازمش این است که خودش جایز باشه تصرف بکنه، دیگران را بتونه منع بکنه، و الا اگر یک کسی دیگه هم استیلا داشته باشد، این استیلا نیست، استیلا تام نیست. استیلا تام مستقل یعنی هم جایز باشد خودش تصرف بکند در مال، هم بتونه مانع دیگران بشد. اگر شما گفتید نمیتونه مانع دیگران باشد، دیگری هم میتوند استیلا داشته باشد، این استیلا تام نیست. اسمش را نذارید استیلا مستقل، که فرمود لا مانع من اجتماع یدین مستقلین. استیلا تام به نحو استقلال روی مال، این معناش این است که بتوند دیگران را سلب نفی بکنه، و اگر دوتا شدن دیگه نمیتوند نفی بکند. این استقلال نیست. معنای استقلال تام در اونجایی که دو نفر استقلال داشته باشن استقلال تام نیست. اینم جواب از این مطلب. استیلا یعنی جواز تصرف رو مجموع، استقلال. الهیت بفرمود، این که بفرمود میتونن، ما گفتیم معنای استیلا تام یعنی یه عقد ایجابی دارد یه عقد سلبی. نه نه نمیگن تحت تصرف هر دو هست. بله ما قبول داریم، ما میگیم تحت تصرف هر دو. اما استقلال در استیلا، استیلا تام و مستقل، ببینید یدین مستقلن، ید یعنی استیلا، استیلا مستقل. من دیروز برای شما مثال زدم که یه ماشین رو اگر صبح میاد در خونه سوار شد میبینه نیست، میبینه نیست. خیلی خوب، اینجا هم دوتا میهمان آورده، میبینه جا ندارد توی اتاق. استقلال نیست. اگر یه کسی دیگه هم میتونه بیاد تو اینجا و من حق ندارم بهش بگم آقا امروز نیا، این چه استقلال نیست. پس دوتایی استقلال دارن. ما میگیم یدین، ببینید یدین مستقلن، یدین این کل واحد استقلال داشته باشه، هر یکی استیلای تام. این تصور نمیشه. نه ما مستقل ید باید استیلا، ما استیلا اونی که عرف استیلا میدوند ید میدوند نیست که در اختیار او، ید او یعنی در مشت او، کس دیگه عقل ندارد مشت اینو باز کنه. بله، پس یه عقد ایجابی دارد یه عقد سلبی تا بشه استیلا تام، استیلا استقلالی. و نمیشه دو نفر استیلایی که عرف او رو علامت ملکیت میدونه، اون یدی علامت ملکیت هست که اماره ملکیت هست که استیلاء تام مستقل رو این مال دارد. لهو تصرفی کیف یشا و لهو منع الغیر هر جور میخواد. بله اگر اجازه بدهد که راضی بشد یکی دیگه هم بیاد اشکال نداره. لهو منع الغیر. حالا مثال میزنیم، اما این که ایشون مثال زدن به زکات، فرمودن مثالش مثل زکات، این زکات ملکون للفقیر، انما الصدقات للفقراء، لام لام ملکیت است، ملکون للفقیر. فقیر فرمودن ایشون که دو نفرن، حالا این دوتا هر دو مالکن. ما هم اینجا جواب بدیم که در اینجا ملکیت رفته رو نوع، رو عنوان، نه رو شخص. خلط نکنید فقیر را با مصداق فقیر. عنوان فقیر یا عنوان زید فقیر یا عنوان دیگه است. اون کلیست نوعه، مثل انسان. انسان کلی طبیعی است، زید همون انسان است اما با تشخصات، لباس تشخص پوشیده، تشخصات پسر عم بودن و اهل کجا بودن و زیر سقف کجا بودن و با این مشخصات جسمی. اگر مشخصات بریزیم دور همون انسان است، اما اگر لباس مشخصات پوشید تشخص پیدا کرد موجود میشه. الحق ان وجود طبیعی به معنا وجود افراده، کلی طبیعی همین افراده اما با تشخصات، نه کلی خودش که نمیتوند موجود بشه. پس فقیر یه عنوان کلیست مثل انسان، نو در زید فقیر هست، در امرم هست، اما اونا افرادشند نه که خود فقیر باشند. و ملکیت مال عنوان است، اونم یه چیز بیشتر نیست. فقیر ملک قرار داده شده است برای عنوان، عنوانم امر واحد. منتها زید و عم مصادیقشان، اگر به زید دادیم به عم دادیم به فقیر دادیم، اما اون افراد مالک نیستن، مالک عنوان فقیر است، عنوان سید است. یا در وقف موقوف و علیه عنوان علما و طلاب است نه مصادیق، و اون عنوان یه امره. ما میگیم ملکیت رفته روی امر. حالا یه وقت امر کلیست یه وقت شخصیست. ایشون حتی مثال زدن در شخص، فرمودن که جایز است دو نفر مالک بشن یه شعی را شخصین، در اونجایی که وقف کند برای دو نفر، وصیت کند برای زید و عمر. اینجا ما میگیم این وقف یا این وصیت تابع نظر واقف. اگر واقفی که گفت من وقف کردم این دار را برای زید و برای عمر، نیتش این است که به هر کدوم بدن اشکال ندارد. اگر خانه را به زید تمام شد، به زید دادن خیلی به زید موقوف علیه است، به عمر دادن موقوف علیه است. اگر این نظرش، پس موقوف و علیه اینا نیستن، زید و عمر احد و هماس وقف کرده این مال را، این دار را برای احد و هما، یکی از این دوتا. لذا اگر شما به زید دادید به موقوف علیه دادید، به عمر دادید به موقوف علیه. اگر نیتش این است که به هر کدام مستقل تمامشو میشه داد، پس موقوف و علیه این دوتا نیستن، عنوان احد و هماست. ذکر نکرده مصادیقشو در وقت موقوف علیه آورده، اما اونی که در واقع موقوف علیه هست عنوان احد و هماست. اما اگر نیتش این است که نه باید نصف بشه، این که گفتم به زید بدید و به عمر، نه اینکه همشو بدید به زید عمرو محروم کنید، یا بدید به عمر زیدو محروم کنید، یکی نصف. اگر مرادش اینه پس به هر دو یکی نصف تنصیفن، نه هر دو مالکن همش را. وقف کرده برای هر دو بل انتصاف، نه بل اجتماع هر دو مالک همه باشن. پس اگر اینجا در شخص وقف کرد چیزی را برای دو نفر و ملک اونها قرار داد، از این دو حال بیرون نیست. اگر قصدش این بود است که مجموع رو به هر کدام بدن کافی است، پس عنوان موقوف علیه احد و هماست. اگر نه قرضش نیست به هر دو بدن یک نصف که هر دو تصرف بکنند، اینجا پس موقوف علیهم به هر دو هستن، علی تنصیف علی تصویه نصب بکنن بالمناسبه. این میشه مراد. نمیشه دیگه، ما گفتیم معقول نیست که دوتای مالک بشن، معقول نیست. با حفظ اون اینجا میگیم مرادش یا احد و هماس یا به تنصیف. اما در حق ایشون فرمود در حق اونم قابل این هست که یک حق رو برای دو نفر بگذاره، حق فسخ. ما میگیم در حق عرض کنم که فرق هست اندل عرف بین حق و ملک. در ملک معنا کردیم گفتیم یعنی اضافتون خاصه بین مالک و مملوک که یستلزم الاختصاص. اما در حق اینجور نیست. حق رو عرف چیزی که یستلزم معنایی که مستلزم اختصاص باشه براش نمیکنه. دو جور از حق، بعض حقوق هست در اونجام اختصاص قائل از عرف، مثل حق و تهجیر. اگر دو نفر رفتن یه جایی با هم دیگه سنگچینی کردن، دوری زمینی رو تهجیر کردن، هر دو حق و تهجیر دارن. اینجا معنای حق و تهجیر اینا این است که این زمین نصفش مال اونه، نصفش مال اون. معناش این نیست که هر دو رو تمام زمین مالک بل استقلالن. در حق و تهجیر هم عرف اینجور میفهمد. اگر دو نفر با هم رفتن تهجیر کردن، زحمتی کشیدن، یه قسمت رو سنگچینی کردن، علامت گذاری کردن تملک بکنن، بعد بیان آبادش بکنن، الان به صورت تهجیر است، خب هر دو مالک. معنیش نسته عرف در اینجا اختصاص قائل، میگه تنصیف، حقیست که اختصاص توش هست. چون اختصاص توش هست نمیشه هر دو مالک همه باشن، تنصیف میشه. اما مثل حق فسخ میشه برای دو نفر بگذارن، اونجا اختصاص نداره. تو مفهومش اختصاص نیمده که اگر یک جا برای دو نفر گذاشتیم منافات با معنا داشته باشد. مثل ملکیت که گفتیم وقت اشتراک اگر شد اختصاص دیگه راه نداره، با هم لایجتمعان و معقول نیست. نه، در این حق تخصیص، در این حق معناش تخصیص نیست. حقوق علی حالین مختلف است در نظر عرف. در حق و تهجیر اونجام اختصاص قائله، با اشتراک نمیسازه. اما در حق فرض، در حق ولایت، پدر و جد با همدیگه ولایت دارن. عرف میگه هر کدام تصرف کردن زودتر او نافذه. این فرزند اون پدر اومد ازدواجش کرد، نافذ است دیگه، موردی برای پدر جد نمونه. مالی داشت جد، اومد فروخت این مال رو، خب اعمال کرد ولایت شد دیگه، موردی برای ولایت پدر نمیمونه. میشه هر دو حق داشته باشن. جعل حق که همون حق ولایت هست برای هر دو میگذاریم، ولی با همه منافات نداره. عرض کنم که در پایانشون فرمودن که اگر کسی ادعا بکند که معنای استقلال این است که بتوند مانع غیر باشد، و در ملکیت اگر استقلال شد باید بتوند دیگران رو نفع بکند، و شما گفتید در ملکیت اینجور نیست، میشه دو نفر مستقلن رو تمام مال مالک باشن، یعنی نمیتوند دیگری رو نفع بکنه. جواب دادن ایشون که نه، این هم یه نحو ملکیت است. بله، یه نحو ملکیت اونجوری داریم که میتوند مانع بشه، یه نحو ملکیت هم داریم نمیتونه مالک بشه. تن تشبیه کردن به واجب کفایی. این هم جوابش این است که در واجب ما دلیل داریم. از ادله فهمیدیم که وجوب علا اقسام، یکی واجب عینی است، واجب عینی در مقابل تخییری، واجب عینی در مقابل کفایی. یه واجب داریم، واجب تعیینی در مقابل تخییری. ما اقسامی داریم به دلیل ثابت کردیم. اما در اینجا ما هستیم و عرف، دلیلی که نیامده ملکیت رو بر ما معنا کنه. ما باید دونیم عقلا چی میفهمن، و عقلا بلا شبهه این جور ملکیت رو ملکیت مستقل نمیدانند که دو نفر با هم رو تمام مال مالک باشن، ملکیت مستقر رو مال داشته باشن و یک نحو معنای ملکیت باشد، ما از عرف هم چیزی سراغ نداریم. اون معنایی که عرف میگه از ملکیت همونیست که درش اختصاص هست، اون اضافه است، اضافه خاص بین مالک و مملوک، اون ارتباط و اونم لازمش اختصاصه. هر جا ملکیت میگه اینجور میگه دیگه، یه نحو دیگر ملکیت عرف نداره، به خلاف در واجب که اونجا اقسامی دارد واجب، از دلیل استفاده کردیم. در نتیجه وقتی فرمایش ایشون اینجور قابل این بود که خدشه درش وارد بشه، نتیجه میگیریم که اجتماع یدین مستقلین روی یک مال معقول نیست. دو مالک مالک باشن یک مال را به نحو استقلال، این معقول نیست. خب میام سر اصل مطلب. اگر ما دیدیم دو نفر تو این خانه نشستند و هر دو ید دارن رو این مال و هر دو هم ادعای مالکیت دارن، ما اینجا چی بگیم؟ بالاخره ید دارن. میگیم این ید نمیتوند استیلاء تام باشد، معقول نیست. این ید نمیتونه اماره ملکیت تام برای هر دو باشد، معقول نیست. پس باید چه بگیم؟ امر دائر میشه بین دو چیز. یکی بگیم که اینجا این یدشون اماره بر ملکیت هست و استیلا دارن اما رو همه، منتها نه استیلاء تام. شاید اون که تو ذهن شما بود گفتید استیلا هر دو دارن، بگیم استیلاء ناقص، هر دو استیلا دارن، هم این استیلا داره، کلید خانه درش دستشه، میره تو این خانه، میاد، سکونت داره، زن و بچهش نشستن، هم او. پس ید که نشانه استیلاست ثابت است رو مجموع مال برای هر دو، اما نه استیلاء تام و استیلاء مستقل که یه عقد سلبی دارد یه عقد ایجابی. اون نه، عقد ایجابی است فقط له تصرف، اما دیگه من نمیتوند کسی بکنه. اینو اسمشو بذاریم استیلاء رو مجموع، اما نه استیلاء تام، استیلاء ناقص. نه استیلاء تام گفتم است که بتونه دیگران نفع بکنه، اونو میگیم استقلال، اونو میگیم استیلای تام که دیگه حق کسی دیگه حق نداشته باشه، این تامه. اما وقتی یکی دیگه هم حق داره میگیم استیلا داره، به قول شما هر جا بیاد بخواد میاد، میتونه بیاد بشینه، اما نمیتوند کسی دیگه رو منع بکنه، از این جهت میگیم استیلاء ناقص. فقط عقد ایجابی است، دیگه عقد سلبی در اینجا راه نداره. یا اینو بگیم ید اماره است بر استیلاء، استیلاء تام یعنی استیلاء رو مجموع اما نه استیلاء تام، استیلاء ناقص. و ملکیتشون هم همینجور ملکیت ناقص است، نه ملکیت تام مستقل. این یه راه. راه دومی که بگیم ید هر کدام اماره است برای استیلاء رو نصف، اما اینجا دیگه استیلاء تام، استیلاء تام رو نصف، چون دو نفرن، این یکی استیلاء تام دارد رو نصف این مال، اونم استیلاء تام مستقل دارد رو اون یکی، و ید هر کدام و استیلاشون دلیل ملکیت است. پس این یکی مالک نصف است، اونم مالک نصف است. این دو راه، از این دو راه دیگر بیرون نمیشه دیگر. دو نفر ید دارن رو این مال، در اختیارشون هست، هر دو هم ادعای مالکیت دارن. یا بگیم هر دو استیلا رو مجموع دارن استیلاء ناقص، یا بگیم نه این نشانه این است که هر کدوم استیلا بر نصف داره. اولی قابل اشکال است که بگیم استیلاء ناقص. استیلاء ناقص معنا ندارد، برای خاطر این که میخواد بگید استیلاء ناقص، یدی که استیلاء ناقص دارد علامت چیه؟ علامت ملکیت ناقص است. دیگه ما ملکیت ناقص نداریم، که مالک باشه اما ملکیت ناقص، ملکیت ناقص معنا ندارد. این خلاف متعارف عرفه که بگیم یک کسی مالک مالی هست اما مالک ناقص، دیگه نقص در مالکیت تصور نمیشه، یا اون اضافه هست یا نیست. اگر اضافه اعتبار میشد اختصاص دارد و استیلاء تام دارد. پس اولی قابل خدش است، یبقا فقط راه دوم که بگیم اگر دو نفر ید دارن رو مالی و استیلاء روی جمال، این یدشون رو این مال علامت هست بر این که مالک نصف است، نصف مشا. این یکی مالک نصفه، اونم مالک نصفه. منتها در اینجا که میگیم مالک هر کدام مالک نصفن، مالک نصف مشا مفروض که نشده، که هر کدام ید رو مجموع دارن، اما ید رو مجموع علامت ملکیت نصف است در اینجا، چون معقول نیست هر دو مالی که تمام مال باشن. نه، مالکیت تام. ما یعنی یجوز و له تصرف در این مال، لا یجوز و للغیر منعش. لذا شما الان مالک نصف خانه مشاع هستید، میدید میفروشید، اون طرف میتونه بیاد بگه شما چرا فروختید، میفروشید، صلح میکنید، یکی این نصف مشاعش رو مهر عیالش قرار میدن، لحظ تصرفی کیفیش رو. فقط چیزی که هست اون وقت حق و شفه پیدا میکند در بعضی جاش، و الا نمیتوند به شما اعتراض بکن که چرا فروختید، چرا صلح کردید، چرا مهر قرار دادید. شما استیلاء تام دارید رو این نصف، فقط در تصرفتون تو عینه تصرف خارجی، اگر خواستید تصرف خارجی بکنید اذن اون طرف رو میخواد. اینم نه برای این که نقصی در مالکیت بدون هست، شما مالک هستید، مالک مستقل و تام، اما تصرفتون تو هر جزئی از این نیاز به اذن و اجازه و رضایت مالک دیگه داره، برای اینکه تصرف شما تو مال خودتون تصرف تو مال اونم هست، چون مشاعه تفکیک نشده، در هر جزئیش هر دو مالکید. اگر شما خواستید تو نصف خودتون، نصف مشاع، تو نصف خودتون تصرف کنید، در حقیقت تو ملک اونم تصرف کردید، لذا رضایت اونو میخواد. احتیاج به رضایت اون نه برای اینکه نقصی در مالکیت شماست، نه از باب اینکه شما استیلاء تام ندارید. استیلاء تام دارید، مالک تامی، مالک مستقلید رو این نصف، میتونید بفروشید، صلح کنید، چه؟ اما تصرفتون در خارج چون ملازمه با تصرف در ملک اونم هست، چون تفکیک نشده، مفروض نیست، مشاعه، اذن اون رضایت اونم میخواد. این قول مشهور که امام فرمودن که لو کان شیئون تحت ید اثنین فید کل منهما علا نصفه، ید هر کدام بر نصف است. این ید ولو رو مجموع تصرف میکنه، رو مجموع استیلا داره، اما این استیلا مجموع علامت ملکیت نصف مال است. فید و کل منهما علا نصفه، فهوه محکومون، این مال محکومون به ملکیتهی لهما، این ملک ملک هر دو. توجه فرموده، این نتیجه قول مشهور. اما اینکه بیام بگیم قول مرحوم سید یا دیگران که استیلا بر هر دو حد استیلا ناقصه، این اشکالاتی بود که عرض کردیم. بنابراین پس حق قول مشهوره و اینجا اشکالی هم درش پیش نمیاد. عرض کنم که فردا این دو روز اجلاسیه خبرگان هست در تهران، از فردا سه شنبه و چهار شنبه، پنج شنبه هم ملاقات با مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری اینه هاست. از این جهت ما دیگه بحث و امروز خاتمه میدیم و دیگه اینجور گاهی پیش میاد که دو تا تعطیلات به جای اینکه مقارن هم بشه، تداخل بشه، پشت سر هم مترتباً قرار میگیره. یه تعطیلات عید و یه تعطیلات دهه ماه صفر رو دیگه ان شاء الله برای اوائل ربیع عمری باشد در خدمت آیون هستیم. از همه آیون التماس دعا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.